وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. باز هم چاره‌ای نیست که به هر مناسبتی که پیش میاد و زمینه که فراهم میشه، باز هم یه نکته دیگری که شاید همه رو یک جا اگر گفته بشه بهتر باشه اضافه کنم. دیروز بله بفرمایید.
چی
سال پرسید؟ بله، این مثل این که اگر کسی اینجور شو گفتیم و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، رسول صلوات الله و سلام علیه فروتر است از عبد، ولی اگر این دو با هم جمع شدن چجور میشه؟ وقتی که عبد باشه چه ضرورت داره که رسول باشه؟ اینا رو دیگه تو ادبیات خوندین که گاهی خب حالا این افتاده خدمتتون عرض کنم که گاهی صفاتی رو که میاریم از عام به خاص حرکت میکنیم، یه شیوه طبیعی است. یه صفت عام رو میگیم، یه کمال رو اثبات میکنیم، بعد صفت دیگر رو که خاصه دو تا کمال رو میاریم، سه تا چهار تا. این روش متعارف است، ولی وارونه آن نیز ممکن است و جایز و زبان این رو میپذیره. اما اگر مثلا به دنبال دلیلی یا وجهی باشیم که چرا اینجوری گفته شده، همون بود که گفتم که حالا یک جنبه دیگر هم داره، اون حالا فعلا بمونه. این الان یادم نره که چیزی میخوام امروز خدمتتون عرض کنم. یک نکته دیگر درباره دعا و اجابت دعا که علاوه بر اون چه که دیروز در آغاز بحث عرض کردم خدمتتون، اینه که دعا باید همراه با سلوک یا عروج باشد. به این معنا که وقتی هر چیزی که میخواهیم در سطح همان چیز قرار بگیریم، حسن آن چیز را بیابیم و بفهمیم، آنگاه طلب کنیم. اگر این گونه شد، معناش اینه که قابلیت و استعداد یافتن آن را داریم. وقتی قابلیت رو که داشتیم، شرایط اجابت فراهمه، چون مهمترین شرط اجابت استعداده. به تعبیر دیگه وارونش رو بخوایم بگیم، یه چیزی رو که تقاضا میکنیم به زبان میاریم، این قاله، این کفایت نمیکنه برای اجابت، بلکه حال درونی هم میخواد. سلام علیکم. حالا اگر حال درونی هم داشتیم، تازه میرسه نوبت به اون شرط اصلی و اساسی که استعداده. این سه تا اگر با هم دیگه جمع بشن، نه فقط اجابت قطعی است، اجابت آشکار آن قطعی است، ولی اگر نباشه بستگی داره که کدام شرط نیست. اگر این شرط های متأخر نیست، مثلا قال نیست، حال نیست، اجابت هست، اجابت مکنون، مکتوم، آشکار نیست. ولی اگر شرط اول نباشه، اصلا اجابتی در کار نخواهد. با توجه به این نکته، همیشه باید همراه دعا راه بریم. یعنی دعای حقیقی آن است که وقتی داریم درباره آسمان که صحبت میکنیم، همراه این دعا رفته باشیم. درسته که همه شما نمیتونیم، ولی اگر همش رو نمیتونیم بریم یا همه قطعات و فرازهای دعا رو نمیتونیم همراهی کنیم، معناش نیست که هیچ مرتبی هم نتونیم. یه دعایی مثل دعای سحر رو ما نمیتونیم همراهی کنیم باش، دعای امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه تواناییش رو نداریم، به خاطر اینکه این دعا سرعت داره، آنچنان سریعه که کسی میتونه که با این دعا همراهی کنه که سرعتش کل برق الخاطف به زبان عرفی مانند برق باشه، مانند نور باشه، ولی که بیشتر از اون. ولی خب ما دیگه مثال دیگر نداریم که سرعت بیشتری داشته باشه. اگر کسی این توانایی رو داره که سرعتش سرعت براق باشد، سرعتش سرعتی باشد که در فراتر از زمان در یک لحظه و یک آن همه هفت آسمان رو زیر پای خیش بگیرد و از آن عبور کند، این میتونه که دعای امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه رو بخونه، حق دعا رو ادا کنه. یعنی وقتی میگیم که اللهم انی اسالک من علمک، باید همراه باشیم به انورهی، باید خیلی بریم بالا، به مجرد این که به این عالی ترین درجه که رسیدیم بگیم و کل علمک نور یا نیر. یعنی اگر کسی میخواد دعا حقیقی باشه، همراهی با این دعا شرطه. برخی از دعا اینجور به سرعت نور باید حرکت کنه به زبان عرفی، در یک لحظه باید همین که به نام خدا رو گفت باید در آسمان هفتم باشه، در اینو که آسمان هفتم از جاشو نباید خالی کنه، سریعاً باید بچرخه. این ویژگی معصومه، همگان چنین توانایی رو ندارن. اما برخی از دعاهای دیگه اینجوری نیست، آرام آرام حرکت میکنه، مثل دعای کمیل، مثل دعای ابو حمزه سومالی، مثل دعاهای دیگری که دعای 16 و 32 از دعاهای صحیفه سجادیه. این دعاها آرام آرام، در این که داریم ما هم میخونیم، قدم به قدم داریم پیش میریم، میگیم گناه کردیم، گناهانمون رو ببخش، اینا رو مستور کن، اینا رو مورد مغفرت قرار بده، همینجور ذره ذره میریم بالا. این شرط این که، یا شرط قطعی این که این دعا حقیقی باشد، یعنی بر عبودیت بیفزاید، چیزی بر خود بزرگبینی و کبر و مانند اونها اضافه نکنه، بلکه اونها رو از بین ببره، همینطور هی وجود ما رو بتراشه، نازک‌تر کنه، به گونه به یه جایی برسی که چیزی از این وجود، از این تعین، از این منیت، از این غیریت، از این من بودن که دارم او را میخوانم، چیزی باقی نماند. تنها شرطش یا تنها راهش اینه که با دعا همراه باشیم. سر این که گفت در جلسه گذشتم یه روایت رو خوندم که قلبتون لاهی و ساهی نباشد، برای اینه، چون وقتی که داریم دعا که میخونیم، همین که حواسمون رفت جای دیگر، یعنی اینجا نیستیم، یعنی با دعا نیستیم، با دعا همراهی نمی کنیم. وقتی با دعا همراهی نکردیم، به طور طبیعی آثار دعا رو نخواهیم داشت. قلبی میخواد که منیب باشد، پیوسته در حال حرکت باشد، نازل شده است، پیوسته در حال ترقی باشد. بنابراین علاوه بر اون چرا که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که متمسک و متمهز بر ظاهر دعا بدون کم و کاست، شرط برای این که همراه دعا حرکت کنیم. وقتی یه دعایی میخونیم 10 صفحه، 15 صفحه، 20 صفحه، اگر یه جملهش از خودمون یا هر کسی دیگه میخواد باشه باشه، این اجازه نمیده ما با دعا همراه باشیم. باید وقتی که فکرمون، ذهنمون، عقلمون، دلمون، وجودمون رو به امام معصوم پرداختیم، این لبهای ما همون چیزی رو زمزمه کنه و بگه که امام معصوم جلوتر فرموده. حالا یا فرموده تا ما هم یاد بگیریم یا نه، او فرموده ما هم شنیدیم، هر کدامش باشه تفاوت نداره، چه قصد تعلیم داشته باشه چه قصد تعلیم نداشته باشه، به مجرد این که یک کلمه از خودمون اضافه کنیم، چیزی برام بیافزاییم، چیزی از اون کم کنیم، از این حوزه خارج خواهیم شد، یعنی از همراهی با دعا خارج خواهیم شد. وقتی از همراهی که خارج شدیم، به طور طبیعی نتیجهش این خواهد بود که به اجابت نزدیک نیست، یعنی دعا دعای حقیقی نیست، اون اجابت تام میشم که رسیدن به عبودیته، از عبودیت فاصله میگیریم. پس اگر میبینین که در آداب دعا گفته شد که یه خلوت دعا بخونید، برای اینه که بلکه این شرایط همراهی فراهم باشه، گفته شد که در یه جای تاریک بخونید، تا در و دیوار و نقش و نگار و پرده و مثلا زر و زیور و خونه و عکس و تابلو و مانند اینا هم نبینیم، برای اینکه چیزی سبب نشود که حالا که ما در این مسیر با دعا داریم، دعا رو شما یک کشتی تصور کنید که بر این کشتی نشستیم داریم پیش میریم، اگر یک لحظه غفلت کنیم یعنی پیاده شدیم، کشتی رو مگه به این راحتی میشه رسید؟ برای که یک دعای حسابی انجام بشود، تزکیه پیشین لازم است، توجه پیشین لازم است، توبه پیشین، انابه پیشین، بلکه بیشتر از اینها لازم هست. چقدر سفارش کردن که قبل از اینکه دعا بخونید اظهار صداقت کنید، صداقت خودتون نشون بدید، اظهار محبت کنید، اظهار بندگی کنید. حالا در همین دعا میرسیم که اظهار تملق کنید. تملق نبید معنای عرفی که گفته میشود، بلکه به این معنا که کرنش کنید، جلوتر فروتنانه سخن بگید به عنوان یک امر واجبی که حالا اگر نخونیم فردا ثواب بهمون نمیدن، اگر نخونیم بهمون میگن چرا نخوندین، گله کردن. به این عنوان دعا نخونید. دعای حقیقی رو میگم، و اگر وقتی نمیتونیم دعای واقعی بخونیم همینجوری هم بخونیم خوبه، کفشگونه ای در بیابان هم غنیمت است. اما اگه کسی میخواد دعای واقعی بخونه که همراه باشه، نیست ثمرش عبودیت باشه، این مقدمات پیشینش رو باید داشته باشیم. این که فرمودن که جلوتر اظهار محبت صادقانه مؤثره. دقیق تر روشن تر خدمتتون عرض کنم که پیش از دعا صلوات فرستادن بر خاندان پیامبر مؤثره. در این که ما دستمون به این کشتی برسد همراه دعا پیش بریم. خب اینم یک نکته دیگر که این همراهی در دعا رو که اگر میخوایم ببینین که همراهی یعنی چی، دعای سحر امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه رو بخونید، ولی به شرط این که جلوتر یکی دو تا شرحش هم بخونید، ببینید که در این دعا امام باقر صلوات الله و سلام علیه چه فرموده است و چه کار کرده است. در همه دعاها باید همین باشه. فرق این دعا و آن دعاهای دیگر فقط در سرعت سیره. بعضی آرام آرام میرن، ما هم که دست و پای رفتن نداریم ممکنه بتونیم همراهش بریم. ممکنه برخی ها به گونه ای ما رو میبرن که این تعلقات ما رو از اطراف ما توهی میکنن، حواسمون جای پرت نشه، گوش ما به جای مشغول نشه، چشم ما به جای مشغول نشه، ذهنمون خیالمون به جای مشغول نشه، دلمون به جای مشغول نشه، قلب لاهی و ساهی نداشته باشیم، کاملا حاضر باشه. تعبیر دیگرش اینه که این همون سخنانی رو و فرمایشاتی رو که در مورد حضور قلب گفتن در دعا هم همینجوره. دعایی که در اون حضور قلب نباشه دعا نیست، کار جدی نیست، گاهی لحوه، گاهی سهوه، گاهی بازی است، گاهی دلخوش کردنه، گاهی اقوا کردنه، گاهی اقفال کردنه. خیلی از دعاهایی رو که ما میخونیم ممکنه که داریم سر خودمون رو کلاه میگذاریم، دلمون خوشه که ببینید حتی این در طول ما چقدر نماز جماعت هست، مردم میان نمیان، نمازهای جمعه هست میان نمیان، روز عید فطر نگاه کنید مردم خیال میکنن که این نماز عید فطر دیگه اگر بخونن دیگه تکمیل شده، روزشو گرفتن نمازشون بخونن تا سال آینده رو هر بامبولی که بزنن کار درست شده. خودمون رو داریم اقفال میکنیم. دعایی که حضور قلب نباشه، مثل نمازی که حضور قلب نباشه، داریم سر خودمون رو کلاه میگذاریم. یعنی دلمون خوشه که خب الحمدلله که نماز رو خوندیم، ولی نماز به در جایی نمیخوره که روایاتی که مربوط به نماز هست و قبولی نماز رو ملازمه فرمایید میبرن آسمان اول، میگن بزنین تو سر صاحبش به درد نمیخوره که، چون یک لحظه توجه به غیر داشت. یه نمازی که از این آسمان اول رد میشه میره آسمان دوم، میگن این چی آوردین بزنین تو سرش. این درسته که توجه به غیر نداشت، ولی توجهش به ما شایسته ما نبود، توجه تام و کامل نبود. آسمان دوم فرض بفرمایید که قبول کردن، این توجه هم تام بود، ای به ایران آسمان سوم ردش میکنن، میگین درسته که توجهش به ما بود ولی فعل ما و خلق ما را از ما ندانست. بنابراین برای اینکه یه قدم جلوتر بیفته حاضر بود کفش یکم لگد بزنه. این اگر میفهمید که این کفش و صاحب کفش چه جایی چه موقعیتی در این عالم هستی و در درگاه حضور ما داره، کفش کسی لگد نمیزد. و همینطور به نظر میرسه که به اون آسمان هفتم که میرسه دیگه نماز بود از ماه که اصلا به آسمان نمیرسه، که همین صف خونه که برسه میگن که برگردونیم مال بد بخریش صاحبش. یه رفیق داشتیم خدا حفظش کنه، هنوز هم هست و مشغول به بندگی خدا، اون وقتی که سال مثلا 52-53 اون زمان وقتی نماز که میخوند میگفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جاش عوض میکرم یه مومت داریش نیست، بهش میفتیم که بعد از نماز مستحب سرجات بشینی، وضعیت هیئت نماز رو تغییر ندی، اگه هیچی هم نمیخوای بگی بشین سرجات، چون هنوز نماز ادامه داره. ذکر گفتی که کاملا روشنه، دعا خوندی، تقویات خوندی که کاملا روشنه، تسبیحات گفتی که روشنه که این نمازه، حتی اگه هیچی هم نداشتی میخوای بشینی همینجا بشین، تکان نده، روت هم از قبله برنگردان، جا نماز و سجادت هم جمع نکن. میگفت که اینا همه میگی درسته، ولی این نماز منو میدونم که الان فرشتگان بردن اونجا، میگم بزن این تو سر، پرت میکنم پایین، جامو میرم اون ورتر که حداقل سر و گردنم خورد نشه. راست میگفت. آنچه که درباره نماز گفته شده در روی دعا هم همینه، مخ عبادته، نماز ذکر است، دعا هم ذکر است. اون یکی حد واجب، حد نصاب است، یکی مکمل اون هست. چنان که در برخی از روایات اگه ملازم فرمایید نمازی که تعقیبات مشترک نداشته باشه خب نماز نیست. مثل همون که میگن که همسایه مسجد تو مسجد نماز نخونه نمازش نماز نیست، یعنی نماز کامل نیست، نماز به درد بخور نیست. همونجوری که تو مسجد رفتن سبب تکمیل نمازه، تعقیبات مشترک همینطور. تعقیبات مشترک مزامینش در سایر دعاها که یعنی بعد از نماز مغرب، عشاء، صبح، ظهر از تعقیبات مشترک میخونیم. حالا برای این که همین زمینه تعقیبات مشترک هم ادامه داشته باشه باید یه زمان دیگر رو اختصاص بدیم که حال عمومی را به دست بیاریم یا حفظش کنیم و یا این که اون استعدادها و قابلیتها و توانمون رو به فعلیت برسانیم. پس اینم یک نکته اضافه بر دو نکته‌ای که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که سبب تحقق دعای حقیقی، اجابت، قبول، مهمتر از همینا قرب، لقا و مانند اونها می شود. حاصل آن که دعا باید به بندگی منتهی شود، به عبودیت منتهی شود و نه غیر از آن، و الا دعا نیست و مخالف و ضد دعا است. اینم شرطشه، همراه بودن. همراه بودن هم خب به طور طبیعی اینجور هست که باید که دعا رو بفهمیم که بتونیم همراهش باشیم دیگه. یعنی کسی که یه صفحه کاغذ رو نگاه میکنه نمیتونه بخونه، خب این آدرس کجا رو نوشته؟ نمیدونه. وقتی نمیدونه کجا بره؟ بازم نمیدونه، هیچ جا نمیره. اگر مسلمونا، مؤمنین، محبان خاندان پیامبر فقط برای این که دعاها رو بتونن بفهمن که در حد توانشون همراهی کنن با دعا، راه برن با دعا، سالی سالیانی وقت بذارن عربی رو یاد بگیرن، سالی سالیانی وقت بگذارن به مطالب دقیق و لطیف و عمیقی رو که در روایات در ذیل و ضمن و تفسیر دعاها و معارف الهی وارد شده اینا رو باش آشنا بشن. نه فقط کار زیادی نکردن، نه فقط کار مباح انجام، کار واجب انجام دادن. دعا که میخونیم میخوایم همراهش بریم، نریم که دعا نخوندیم. که این همراه رفتن شرطش اینه که ما این آدرس ها رو بتونیم دقیقاً تشخیص بدیم. خیلی خوب، این هم جلسه گذشته افرادی رو که دعاشون به اجابت نمیرسه رو خدمتتون عرض کردم. معمولا کسانی بودن که اینها کوتاهی کردن یا راه رو عوضی اومدن. کسی که تو خونه کسی میتونه بره کار کنه، کار نمیکنه، تقاضا میکنه. حالا اینا ممکنه نمونهاش باشه، نمونه دیگرش هم هست که آدمی باید که شب رو اختصاص بده به فکر کردن، به مطالعه کردن، به عبادت کردن و مانند اونها. شب رو میگه میخوابه تا فردا صبح، بعد فردا میگه خدایا منو در عرش اعلی ببر. و عرش اعلی رفتن حتما حساب کتابی باید داشته باشه که نه حالا ما دعای خودمون نست یه نفر رو پیدا کنیم به رو بگیریم مأخوذ به حیا بشه جلوش رو بگیریم، نه دیگه حتما دعا کن. این دعا اگر هم خودش دعا کنه یا دیگری دعا کنه به اجابت نمیرسه، به خاطر اینکه مقدماتش انجام نداده. این دقیقا مثل اینه که عرض میکنم خدمتتون که کسی میتونه بره کار کنه، کار نمیکنه، تو خونه حسابی رو قبله نشسته داره دعا میکنه که خدای روزی ما رو برسان. خدا بهش میگه که اشاره کردم جلسه گذشته، خدا حالا طبق نقلی رو که داریم خدا بهش میگه به این مضمون که خب دست بهت ندادم، پا بهت ندادم، چشم بهت ندادم، توانایی بهت ندادم، چرا که کله بر دیگران شدی؟ خدا روزی ها برسون یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه رفته کار کنه از سر کار برمی پوشه بره برای ما دیگه، معنی دیگه از آسمان که دیگه نمیخواد بیاد که. راههای طبیعی، اسباب خاص خودش. تو در واقع به این دعات میگی که خدایا من اینجا نشستم، اونایی که دارن کار میکنن رو اشتیاق رو در دلشون ایجاد کن تا بردارن بیارن اینجا ثمره کارشون رو، فردا صبح دوباره صبح اول وقت برن. خیلی نامردی است که خدا هم که خب با نارویی و نامردی این چیزا که تناسب نداره که. غیرت خدا اجازه نمیده که بندگان خدا رو به خدمت بگیریم و بعد هم خیال کنیم زرنگیم. باید خودمون دعا کنیم، باید دعای حالا در روایت بعدی میخونم که باید دعا کنیم، دیگران رو هم باید دعا کنیم. دعا نمی کنیم، یکی دیگه هم میگیم تو ما رو دعا کن، بعدم گمانمون اینه که خب الحمدلله ما زرنگیم، یا زرنگیم یا لطف خدا شامل حال ما شده که پیدا شده که مفت مجانی داره دعا میکنه. حالا که داری دعا میکنی یک دعای برای گربمون هم یه دعای کن، از این بهتر نمیشه؟ خدا میگه اینا نامردی است، اینا بی انصافی است، اینا با غیرت خدا نمیسازد، اینا به خدمت گرفتن بندگان خداست. و خدا از این که بندگان خدا رو به ناحق و نادرست به خدمت بگیریم درسمون رو مطالعه نکردیم، نخوندیم، میگیم حالا این استاد که داره برامون میگه یه بار دیگه هم بگو، یه بار دیگه میگی، میگه فهمیدی؟ میگه نه یه بار دیگه هم بگو، میگه حالا او داره میگه، هرچی من شنیدم شنیدم، نشنیدم نمیشنوم. این درس گفتن نیست، این درس شنیدن نیست. یک بار درس اول باید مطالعه کنیم، بعد سر جلسه بریم درس رو بشنویم، بعد هم مطالعه کنیم، بعد هم مباحثه کنیم. حالا اگر جایش کم بود میگیم استاد معلم یه بار دیگه بگو. دعا هم اینجوره، فکر نکنیم که ما همینجور حالا هر کسی میگیم زنگ میزنیم که دیگه امشب شب مناسبی است التماس دعا داریم. اون بنده خدا میگه خب یه نفر التماس کرده که ما هم بهش نگیم که یه جلسه خدمتتون عرض کردم که حالا اگه یکی اینجوری پیدا شده و التماس داره نگیم که حالا ما هم احتیاج داریم، ما خودمون گداتر بدبختر است هستیم، بگیم چش خدا کمکت کنه، خدا مثلا توانایی بهت بده، خدا رحمتش رو شامل، یه دعایی براش کنیم. اون گمان نکنه که حالا دیگه شب قدر است و اینجوری، چون فراوون هست بندگان خدا عقلم، یعنی راحت ترین کارها رو که مربوط به تنبل ترین آدم هاست اون رو انتخاب میکنن، زنگ میزنن التماس دعا، یعنی تو که خوب داری بار رو میبری، این یکی هم رو ترش. اگر میبینید که در دعا میفرماید کسی که کار نمی کند و طلب روزی می کند داشت به اجابت نمیرسه، کسی هم که تزکیه نفس نمی کند میخواد دستی از غیب او رو پاک کند، کسی که از جاش تکون نمی خوره میخواد ابزار و وسایل در خونه آورده باشن سوار بر هواپیما ببرنش آسمان، اینا هم همینجور هست. دعا وقتی به اجابت میرسه که مقدمات ابزار، یا ابزار شخصی داره، بخشش اجتماعی، چی وقتی اقتصادی، همین هم مقدماتش فراهم باشه، یعنی قال، حال، استعداد. خب مگه میشه که حال نباشه؟ اگه حال باشه خب مثل این که مثلا تو خونمون نشستیم همینجوری زنگ بزنیم بگیم فلانی یه نونی هم واسه ما بخر، این نونی واسه ما بخر مثل این نونی التماس دعا دیگه فرق نمیکنه که. چطور نون خریدن تو خودت میدونی که باید بری نون بخری، و اگر کسی یه بار بهت بگه که حالا میری نون بخری میگه خیلی حالا دیگه گفتن میریم دیگه، حالا که صبح اول وقتم زنگ زد که یه نونی هم واسه ما بخر، فردا زورم گفت، خب چی بهش میگین؟ هر کس بهمون گفت برو برای ما نون بخر، نون میخریم؟ نه، دعا کردنم هم اینجوره. منتها این یکی رو نمیدونم چجور شده که اینقدر راحت گرفتیم، این یه بار ما رو برسون، دفعه دوم برسون، دفعه سوم، دفعه پنجم، دفعه اصلا شما دیگه راننده خصوصی ما باشین. خب ممکنه بهمون نسازه که. هر کسی کار خودش، بار خودش، کارمون رو انجام بدیم، بار خودمون رو بکشیم، وسط رو اگر موندیم بگیم یه نفر حل بده، یه نفر کمک کنه، نه این کسی اول زنگ بزنیم بیا بار ما رو از خونه بردار برو، بارو برداشته میگه خودم رو تر بار بشینم. خب اینا مربوط به جلسه گذشته بود که البته این روایت خیلی مفصل بود، می‌خواستم بیشتر توضیح بدم، اون تا چون دیگه خلاصه شده در جلسه گذشته گفتم دیگه دوباره بر نمی‌گردم و تکرار نمی‌کنم، فقط همینقدر رو یادآوری کرده باشم که اگر به کسی خواستیم که بگیم دعا کن، اول خودمون باید دعا کرده باشیم، یک، دوم اینکه دیگران رو دعا کرده باشیم، سوم اینکه اون فرد رو به طور خاص و ویژه با اشتیاق با شوق دعا کرده باشیم، تا حالا وقتی بهش میگیم التماس دعا یعنی قبلا ما دعا کردیم. اینجور نیست که تنبل باشیم که جلوتر کاری که از دست ما برمیاده برای شما انجام دادیم ولی فهمیدیم که ما پیش نمیریم، حالا شما هم یه نفسی بکش، شما هم یا علی بگو، اما واگذار کردن کار به دیگران، حالا در آغاز از اون جهالت باشه، نادانی باشه، خب ضرر و خطرش کمتر، ولی اگر آرام آرام دیگه عادت بشه که نون یکی بخره، آبم یکی بیاره، غذا یکی دیگه درست کنه، دعا یکی دیگه واسمون کنه، عبادت هم یکی دیگه انجام بده، نزد خدا هم یکی دیگه شفاعت کنه، اون یکی دیگه هم همه جا رو همه کار رو واگذار کنیم دیگران، اینا مؤثر نیست، اینا به غیرت الهی بر میخوره و امکانات رو، استعداد رو، توان رو خدا بهمون داده، همین رو گذاشتیم، نه مال خودمون رو بگذاریم کنار، فعلا سفره دیگران رو استفاده کنیم تا بعد ببینیم چی میشه. خیلی خوب بگذاریم. یکی از نکاتی که در دعا هم برای اجابت دعا اهمیت داره و سودمند هست و همین که برای عبودیت، اونم مراتب عالی عبودیت مؤثره، در واقع برای عبد محب سودمنده، اون اینه که قبل از دعا به محبوبهای خدا توجه پیدا کنه. تعبیر دقیق تر که مناسب باشه و ما هم کم و بیش آشناستیم اینه که قبل از دعا با حبیب خدا و هر کسی که به نوعی از حب حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه سهمی دارد اونها توجه پیدا کنه. نسبت به اونها اظهار محبت کنه، اظهار دوستی کنه، اظهار ارادت کنه، بلکه اظهار بندگی کنه، اظهار فروماندگی کنه، طلب کنه، تقاضا کنه، استعانت به طلبه. این نکته رو حتما در روایات دیدید یا شنیدید که هر کسی که دعایی بخونه یا دعایی کنه خیلی تفاوتی نداره، که آغازش صلوات بر خاندان پیامبر باشد، پایانش هم صلوات بر خاندان پیامبر علیه السلام باشد، این دعاش به اجابت قطعی میرسد. برای همینی که در قنوت هم فرمودن که اولی صلوات بفرستین، بعد حالا هرچی میخوایم بگین، یکی میگه خدا من رو بیامرزه، یکی میگه خدا پدر مادرم، یکی میگه دنیا بده، که آخرت، هرچی میخوایم بگین بگین، بعد آخرش هم یه صلوات بفرستین. در روایت داریم که این صلوات اولی هم که دعاست، آخری هم که دعاست، این دو دعا قطعا به اجابت رسیده است و خدا پرهیز دارد. حالا برای که تعبیرها داره که شرم دارد، خدا شرم دارد، پرهیز دارد که سه تا دعا رو بندهش ارائه کنن، دو تای اول و آخر رو بپذیره، وسطی نپذیره، نه وسطی هم حتما میپذیره. این توضیح داره، شرط داره. این تنها به این نیست که ما گفتیم خدا یا پیامبرت رو ببر بالاتر، حرف حسابی زدیم، بعد آخر هم که همین وسط هم گفتیم که خدای ما نمی توجه بهمون کن، بعد هم گفتیم خدای پیامبرت بازم ببر بالاتر، میگه اولی آخری کارت حساب بوده قبوله، این وسطی هم دیگه به اولی هم اضافه کنیم مورد قبوله، به دومی هم یا به آخری هم بخوایم اضافه کنیم، پس این هم رد نمیشه. این نیست، اصلا اون صلوات دعا نیست که فکر کنیم که ما داریم دعا میکنیم که خدا یا تو صلوات بر حبیبت بفرست، یه دعا، بعدم خدا بگه خیلی خوب، حالا چون دیگه آدم حسابی بودی دعاتو به اجابت میرسونم، ها این صلوات مال حبیبم، نه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی از ازل تا به ابد، نه اینکه یه روز و دو روز حالا ما گفتیم صلوات فرستاد، خدا منتظر تا ما بگیم خدا یا صلوات بفرست، من بگه خیلی خوب دعات به اجابت، صلوات فرستادم. خدا از ازل تا ابد، یصلون علی النبی، ملائکه هم همین گونه هستن، از ازل تا به ابد دارن صلوات میفرستن. شما هم بیاین این افتخار رو به خودتون بگیرید، شما هم بیاین قاطی بشین، بیاین شما همراه خدا که داره صلوات میفرسته، همراه ملائک که دارن صلوات میفرستن، ملکوتیان و جبروتیان که دارن صلوات میفرستن، شما هم بیاین قاطی بشین، مجلس مجلس بزرگیست. اگه شما تو این مجلس اومدین، بر عظمت و افتخار و اهمیت و بها و جلال این مجلس افسوده نشده، بر شما افسوده شده، چون مکان مکان بزرگی است، مجلس مجلس بزرگی است، مجلسی که اولین نفری که در این مجلس شرکت کرده خود خداست و داره صلوات میفرسته، دومیش بزرگترین ملائک روح اعظم است، سومش جبرائیل است، چهارم اسرافیل است، عزرائیل است و همینطور بقیه ملائک بی‌نهایت دارن چیکار میکنن، همه یصلون علی النبی. اگه کسی توی مجلس وارد شد، این افتخاریست برای این، افزایشیست برای این، تکمیلیست برای این، شفاعت است برای این، نه اینکه چیزی برای این مجلس بیافزایی که. بنابراین وقتی که ما داریم صلوات میفرستیم، فکر نکنیم که هم صلواتش و هم دنبالش رو گایی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سهل مخرجهم و اهلک اعدائهم و ارزقنا، حالا از اینجا بعدش ندیم، ارزقنا شفاعتهم جداست، اینا دیگه مربوط به خودمونه. ولی تو اینجا رو گمان نبریم که ما داریم صلوات بر خاندان پیامبر میفرستیم، فرجشون هم داریم نزدیک میکنیم، مخرجشون هم داریم نزدیک میکنیم، یا کارهاشون رو به سهولت انجام بشه اینا رو انجام میدیم، نه، همه اینا رو خدا انجام داده، خدا صلوات که برایش فرستاده. تازه خدا فرمود که چون تو مورد عنایت ما هستی، حبیب ما هستی، از این صلواتی که بر تو میفرستیم اگه یه ذره شو به خلق بدی به آرامش میرسن. صل علیهم ان صلاتک صلواتک سکن لهم، اگر صلوات بفرستی آرامش پیدا می‌کنی. چرا؟ چون این صلوات تو رقیقه صلوات ماست، مرتبه نازله صلوات ماست. پس در این دعا که اول صلوات آخر صلوات، صلوات به این معنی که ما می‌فهمیم نیست، که فکر کنیم ما گفتیم خدای پیامبر رو ببر طبقه دوم، طبقه الیاذ بالله طبقه اول بود، حالا دیگه به خاطر دعای ما رفته طبقه دوم، نفر بعدی صلوات فرز رفته طبقه سوم، اینا نیست. تعبیرها احتیاج به دقت داره، احتیاج به تأمل داره و همینطور موارد دیگری که حالا گاهی اشاره کردم که این که مثلا برای شادی امام زمان چنین کنیم، برای شادی پیامبر چنین کنیم، برای شادی روح رسول الله صلوات الله و سلام چنین. بله، حالا اگه کسی اطلاع نداره، خبر نداره، خیال میکنه همونجوری که اگر یه لقمه نون برای پدر خودش بفرسته، برای اموات خودش بفرسته، اونو کلی ذوق میکنن، پیامبرم خیال میکنه اینجوری است. اگه نمیدونه خب جاهله، جاهل تکلیف نداره، اما این معنی نیست که جاهل داره روش میکنه و بالا میره. ولی برای کسانی که مدعی محبت خاندان پیامبر هستند، مدعی تشیع و پیروی امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه دارن، مدعی ولایت خاندان پیامبر هستن، اینا باید توجه داشته باشن که وقتی که ما اعتقادمون بر اینه که اصل و اساس عالم آفرینش اول و وسط و آخرش اونها هستن، و حالا بیایم میگیم خیلی خوب اونا رو یکم بر مقامشون بیفزا، کدام مقام رو به اونها بدن؟ که مقام رو حرف اول و آخر رو فرمود که ببینن لیل فتحجل، بعدم به مقام محمود خواهی رسید. اون اصا هم که قطعیته، نه اصایی که احتمالاً شاید بسا بشود یا نشود، قطعیته. در روایات هم که ملاحظه بفرمایید که مقام محمود اصالتاً از آن وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست، به گونه‌ای که وقتی که در مقام محمود که قرار میگیرد، خلق اول و آخر نسبت به او در جایی قرار میگیرن که روشون نمیشه و شایستگی ندارن حتی با پیامبر صحبت کنن، چرا صد به این که بگن حالا بیاین گپی هم با هم دیگه بزنیم، بیاین شما هم ما خونی شما مهمونی بیام شما خونی ما مهمونی بیاین. اما اینجاست اون مقام محمود، تعبیر دیگر اون مقام محمود اینی که به مرتبه میرسد که همه پرده ها میره کنار، همه اهل عالم که سمع کردن، ستایش کردن، یکی خدا رو ستایش کرد، یکی بنده خدا رو ستایش کرد، یکی در و دیوار رو ستایش کرد، یکی خط خوش رو ستایش کرد، اونجا معلوم میشه که همه صاحب مقام محمود رو ستایش میکردن، بلکه بیشتر از ایناست. یه جایی دیگر اینو به اشاره خدمتتون عرض کردم که حالا بیاد تو همین دعا باید باشه تا نهج البلاغه، یکی از اینجا عرض کردم که اصلا نام پیامبر در آسمان یعنی عند الله نامی است که با حمد و ستایش پیوسته خدا همراه است، احمد است صلوات الله و سلام علیه. بنده اینجوری گمان میکنم که اگر کسی این نام رو بفهمه، بعد وقتی که روایت که میخونه خدا خطاب میکنه و حبیبش میگه یا احمد، اگر بفهم و قش کنه حقشه. خیلی خوب، در هر صورت این که فرمودن که این دعا رو اول صلوات باشه آخر صلوات باشه، این اظهار صداقت، اظهار ارادت، نه اینکه ما چیزی به خاندان پیامبر بدیم ببخشیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو در این مثلا صلوات و دعاها و مانند اونها میفرمود که وقتی که بر پیامبر صلوات می‌رسیم چیزی بر پیامبر افسوده نمیشه. این مانند این است که مهمانی نزد ما اومده باشه، یه سبد میوه میبریم براش، یه کاسه میوه میبریم براش، در اینو که میدونیم که این مهمان یا اصلا نمیخوره یا در بخوره یه سیب میخوره، معلوم که ما 3 کیلو سیب بردیم. برای چی بردیم اینو؟ بردیم که مثلا روش بخوره؟ نه، احترام کردیم. این صلوات ها احترام بر خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هست. بنده عرض میکنم خدمتتون که نمیگم حالا این نباشه، اینم باشه، امر دیگر هم باشه، صلوات فرستادن بر خاندان پیامبر احترام گذاشتن به خودمان است، نه به خاندان پیامبر، اظهار بندگی کردن ماست که بزرگترین افتخار است، که اگر بخواهیم برای همه خلق اول آخر مباهات کنیم جاش داره، منتها بنده هیچ وقت اهل مباهات نیست. بنده بنده است، آسمان هفتم برود بازم بنده است، اصلا اگه بره به جای خدا جای عرش خدا بشینه بازم بنده است، بنابراین مباهات کردن معنا نداره. ولی اگر مباهات و افتخار کردن امکان پذیر بود، با صلوات فرستادن به خاندان پیامبر داریم مباهات میکنیم، افتخار میکنیم، میگیم که من آنم که حرف اول و آخرم این است که اللهم صل علی محمد و آل محمد، در دعا این رو داریم میگیم. بنابراین اگر میخوایم قبل از دعا، اگر میخوایم دعا به اجابت نزدیک باشه، صلوات فرستادن به خاندان پیامبر، منتها با این توجه که ما داریم شباهت اتصاف به خلق نبوی پیدا میکنیم، حداقل زبانمون به ذکر حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه اونس داشته باشه، مشغول باشه. خب بالاخره این وجود، این قد و قیافه، این هیکل، زبونش هم شباهت داشته باشه کم نیست. خ حالا اگر شد دستاش همیشه باید داشته باشه که در جای دیگری عرض کردم خدمتتون وقتی دعا خوندن دستا باید بالا باشه. بالاخره ما بدنمونم بتونیم رنگ نبوی، رنگ علوی، رنگ حبیب خدا رو برام بیافزاییم کم نیست. همچنین است هر کسی که به حب پیامبر شهرت دارد، همچنین است هر کسی که حب به خاندان پیامبر در دلش قرار دارد اگرچه شهرت نداشته باشد. یعنی دعا کردن برای شیعیان، دعا کردن برای محبان خاندان پیامبر، دعا کردن برای موالیان و موالیان خاندان پیامبر شرط اجابت دعاست. روایت رو بکنم خدمتتون. شخصی خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه رسید و گفت که قلت و لعبی عبدالله علیه صلوات و سلام اشغل و نفسی به دعا لإخوانی، من مشغول دعا میشم برای برادرانم، مقصود برادران دینی است، برای مؤمنین دعا میکنم، دعا میکنم. ولی اهل الولایه، اون کسانی که ولایت خاندان پیامبر رو پذیرفتن، این باز گوییم که این رو چند بار به مناسبت مختلف یه جنبه های دیگرش رو خدمتتون عرض کردم که یه وقتی میگن که اهل ولایت، این اهلیت بیشتر از این است که حالا گهگداری هم به نام امیرالمومنین حرف میزنیم، گهگداری هم یه جا گیر میکنیم تواضع از امیرالمومنین میکنیم، این اهل نیست. اهل به کسی میگن که آنچه که بدان اهلیت پیدا کرده محیط بر همه جنبه ها و جهات وجودیش باشه. مثل این که اگر به کسی میگن ایرانی، این اهل ایران است، این اهل ایران، نه این که در روز اومد اینجا، که یه نفر اگر به 20 سال اینجا زندگی کنه اهل ایران نمیشه. چنان که نگاه کنید جمعی از بزرگان، از علما در عراق زندگی کرده بودن، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال زندگی کردن، ولی اینا عراقی نشدند، اینا ایرانی هستند. این اهلیت یه روز روز جور نمیشه. بنابراین اهل ولایت به کسی نمیگن که از این محرم تا اون محرم در مجالس عزاداری شرکت میکنه، از این عید تا این عید، از این مناسبت میمون مبارک تا اون مناسبت دیگر شادی میکنه، اظهار تعلق خاطر میکنه، بفرمایید که ذکر میگه، ورد میگه، اینا که نمیشه که. اهلیت چیزی بیشتر میخواد. میگه من برای اهل ولایت دعا میکنم. فما طرفی داله خوبه، همین که شب رو من بیدار شدم یکی اگر صبح از ما سوال کنه که چه کار کردی، میگم خب دیر مثلا به این برادران، این خواهران، این جمع، این افراد، به دانشجویان، به اساتید و همسایه ها، به درب دیو، به این کسانی که بود، اینو من دعا کردم. خب خوبه آدم شبا پاش اینونو داشت کنه، اون بیکاریم که شب باشیم اینونو داشت کنیم. حضرت فرمود که ان الله تبارک و تعالی یستجیب و دعا غائب لغائب. این قاعده کلی تا اون قاعده خاصش رو خدمتتون عرض کنم. اصلا به طور کلی اون دعایی به اجابت میرسه که برای حاضر نباشه. خب خودمون که همیشه نزد خودمون حاضریم که، پس وقتی در حضور خدا قرار گرفتیم میگه خدا اینم بده، اونم بده، اینم بده، اینا به شرط اجابت رو ندارد. اگر نه، کسانی اصلا تو اتاق نشستن تو این جمع حاضر هم میگه خب خدا یا فلانی هم کمکش کن، اینم به اجابت نزدیک نیست. باید کسی رو دعا کنی که در حضورت نیست، برای غایب باشه. چرا؟ باز حرف همون اولی که تا بالشم بار تکرار کردم که اینا به عبودیت نزدیکتر است. یعنی وقتی که یه نفر رو که ما هیچ وقت نمیبینیمش، ببینیم هم خبر نداره، که شب رو زار زار گریه کردیم براش داریم دعا میکنیم، این از منیت ما کم میکنه. اگر حاضر هست در حضورش داریم دعا میکنیم، نتیجه اینه که میگیم خیلی خوب، بالاخره ما دعا کردیم، حتما نمیشه جبران خواهد کرد 100%. معلوم یه استکان چای بخورم به جاش یه لیوان شربت میارن، خب کسی رو یه ساعت در حضورش اشک ریختیم گریه کردیم، حتما جبران میکنن. میگین از عبودیت دوره، چون غیر خدا رو دیدی. یعنی نه اینکه غیر خدا رو دیدی، غیر خدا که نبود دیدی، سراب دیدی. سراب کسی رو سیر نکرده، سیراب نکرده، ارضا نکرده. هر چی که دعا به عبودیت نزدیکتر باشه به اجابت نزدیکتره. دعای غایب برای غایب، ولی شرطش اینه که علاوه بر این که غایب هست و دعا میکنیم براش، اینو دیگه حاضرش نکنیم. نگیم که دیشب حال داشتیم دعا کردیم، نگیم که حالا یه وقتی هست که قصد عبودیت اینا رو نداریم، میخوام روابط زندگی اجتماعیمون رو یه جوری پیش ببریم. خب این دیگه معامله هست، اون دعا نیست. نه اون بنده خود از این دعا سهمی داره و نه ما. روابط اجتماعی اینجوری که ما میگیم به به چه کار خوبی انجام داری، میگه نه خوبی خودته، ما که خوبی نداشتیم که. دو تا جمله هر دو گفتی هر دارم خوشمون اومده، خب بدم نیست، روابط اجتماعی است. ولی اگر میخواییم که به عبودیت نزدیک باشه، به اجابت نزدیک باشه، نه فقط نباید در حضورش دعا کنیم، نباید هم به اطلاعش برسونیم. نگیم که ما دیگه مخصوصا کنار خانه خدا شما رو دعا کردیم، همین که گفتی بعد میشه اون موقعی هم دعا میکردیم تو ذهنت بود که من بیام یه چیزی بگم، یعنی این دعا به اجابت نرسید، یک کاش دعا نمیکردی، یا الان دعا هم کردی، دعا کردن نکردن تفاوت نداره، چون شرط اجابت رو نداره. دعایی که به اجابت میرسی اینه که غایبانه باشد. و من دعا للمؤمنین والمؤمنات، کسی که برای مؤمنین دعا میکنه، مردان مؤمن، زنان مؤمن دعا میکنه، و اینم خدمتتون عرض کنم که مقصود از مؤمن هم تو این گونه تعابیر، یعنی شیعیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، نه شیعه حقیقی که جای دیگه خدمتتون عرض کنم سلمان نبود، نه همینا مثل بنده شما دی، حالا البته شما که شیعیان حقیقی هستین، مثل بنده که حالا اسممون شیعه هست، کسی که برای مؤمنین، وقتی که در آداب فقهی و احکام فقهی هم میگن باید مؤمن باشه، یعنی شیعه باشه، شیعه هم نه شیعه حقیقی، یعنی همین مثل بنده که اسممون شیعه است. اگر کسی برای مؤمنین یعنی شیعیان دعا کنه، ولی اهل مودتنا، این مهمتره، کسی که نسبت ما ود دارد، محبت دارد، کسی که ما دلش رو پر کردیم، دلش رو برای غیر خالی نگذاشتیم، اگر کسی دعا کنه، رد الله علیه من آدم الى ان تقوم الساعت لکل مؤمن حسنتن، ماشاءالله. دیگه دعا از این بهتر کجا میشه بیدا کرد؟ اگه اهل معامله هم که باشیم، البته تو اینجور جا نمیشه معامله کرد، از عبودیت کم میکنه، اگه اهل معامله هم باشیم نمیشه کن دعا. میگه اگر کسی برای مؤمنان دعا کرد، مخصوصا برای اهل مودت ما، محبان ما رو در دعاش فراموش نکرد، میگه مؤمنین رو از حضرت آدم تا روز قیامت در نظر بگیرین، این تک تک مؤمنان رو، حالا تعبیر بنده از تک تک مؤمنین رو میشناسه، میشموره، بعد از طرف هر کدام از این مؤمنی یک هدیه بهت میده. اگر آدم اینجوری دعا کنه، از حضرت آدم تا روز قیامت چقدر مؤمن هستن، میگه همینقدر که کسی برای مؤمنین و اهل مودت دعا کنه، از هر کدام از اینها خدا حسنه‌ای بهش میده، لطفی عنایتی. بعد هم فرمود که ثم قال ان الله تبارک و تعالی فرض الصلوات فی افضل الساعات، خداوند نماز رو در بهترین وقت قرار داده، در بهترین اوقات، یعنی اولا قدر بدونید، زمان نماز ظهر بود دادن ظهر بخونه از دستش نده، نماز صبح بود صبح بخونه، نهایت سعی رو باید داشته باشیم که نمازها در وقت خودش خونده بشه. ولی این جمله که فعلیکم بالدعاء فی ادبار الصلوات، بعد از نماز دعا کنید، قبول، ثم دعا لی ولمن حضره. خب معلوم شو آدم حسابی بوده، میگه که بعد از اینکه این جمله رو امام صادق فرمود، میگه هم برای من دعا کرد هم برای حاضران، و حالا که حضرت فرمود که من دعای غایب برای غایب، یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما تونستین به درجه و مرتبه برسین که حضور و غیاب براتون مساوی باشد، در حضور همان گونه توجه به خدا دارید که در غیاب دارید، در این صورت دعا کنید، هیچ منعی نیست، نگفته ولی با بی زبانی بیان شده است. اول فرمود که یستجیب و دعا قائبا لقائب، بعد خودش برای حضدار دعا میکنه، میگه خدایا اینا رو کمکشون کن، مخصوصا هم این شخصی که این سوالو کرده، میگه خدایا لطف و عنایت شامل حالش کن، این دعای حاضره، آیا این به اجابت نمیرسه؟ نه، کار معصوم معیار ملاک حجت اصله، باید کارهای دیگر بگو بسنجین. یعنی اگر کسی میتواند چون امام معصوم دعا کنه به گونه‌ای که حضور و غیاب دیگران بر او تأثیر نمیگذاره، تحت تأثیر کسی قرار نمیگیره، هر جا که دعا کند به اجابت قرین است و نزدیک. ولی اگر اینجور نیست، دعا همون این گونه است که در حضور دعا کنیم، حتما به دنبالش اینه که انتظار داریم کسی هم یک کاری برای ما انجام بده، در این صورت دعای غایب برای غایب. خیلی خوب، باز چاره‌ای ندارم که برخی از روایات رو فقط اشاره کنم که جلسه آینده دیگه در دعا صحبت نکنیم. شرط اجابت دعا این است که ان النبی صلی الله علیه و آله، برخیش رو دیگه نمی کنم براتون، بعضیاش رو می کنم. من سره ان یستجیب الله له فی الشدائد والکرب، کسی که دلش میخواد که خدا در سختی ها دعاشو به اجابت برسونه، میگه نگذار به سختی برسی، فلیکثر الدعاء عند الرخاء، اون موقعی که وضعیت خوبه، زندگی درسته، مشکل نداری، گرفتار نیستی، بدن سالمه، فکرت آرامه، اونجا دعا کن. تا حالا که در سختی افتادیم دعامون به اجابت برسه، اولمون روی دعا کردن داشته باشیم. گویا این کالا بنده رو نداشته باشه چی میخواد داشته باشه؟ چاره نیست. ولی اگر میخوان دعاها به اجابت برسه، وقتی که احتیاج ندارین دعا کنید، تا وقتی که احتیاج دارین دعاتون به اجابت برسه. خیلی خوب، اینم از این. و فکر میکنم که وارد میکنید نتیجه دعا را هم نوشتم، ولی گمان میکنم که کافی باشه. خب دعا میکنیم و به خدا بزرگ میسپارمتون و دنبالش رو در جلسه بعد خدمتتون بهش میپردازم. تا اینجا رو گفتیم که دعوناک و نحن نرجو ان تستجیب لنا، ما دعا کردیم و میخوایم این دعامون به اجابت برسه. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم ادعیه و اوراد ما رو به لطف و عنایت و کرمت به اجابت برسان. جان و دل و فکر و روح و اندیشه امون رو مرکز انوار و خزائن اسرار معارف الهی قرار بده. همراهی و همنشینی و همپایی و تشبع و تمثل به خاندان حبیبت را نصیب و روزی امان بفرما. دشمنی با شیطان را چون خورشید بر ما عیان آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین امون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد. حالا یه دو دقیقه فرصت داریم اگر بخوان چیزی بفرمایید. نه تعبیر دیگه بمونه، اون همون جاش دیروز بود. بله فهم. ببینید اصل دعا برای اینه که آدمی رو از این جهان طبیعت فاصله بندازه، بینش جداش کنه، یک کمی حرکت کنه. اصل دعا برای اینه. تمامیت این اثر متوقف بر تمامیت دعا هست. ولی اگر وقتی میبینیم که یه مقدار دعا رو بخوندیم دیگه حال خوندن نداریم، اون بقیه خوندنش هم خیلی اثری نداره، اثرش کمه، بنابراین این خیلی نفس رو زحمت نندازیم، یک کمی مدارا و رفق با نفس مفیده برای اینکه فردا شب باز همکاری کنه. یه بار اگه یه نفر رو خیلی کار به سپردیم، دفعه بعد ما رو ببینه فرار میکنه. ما این شهر و ولایتمون که میریم، اون خونه پدرم که همه جمع میشن، یه خونه ای که اگر 20 نفرم بیان کار آماده است، یعنی هر کس که آمد دیگه فرصت نشستن نداره. که گاهی برخی از اقوام، بستگان، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، اینا که میان میگن که ما کی بریم که این سفره رو پهن میکنه، اینا میان میگن به موجه ما رسیدیم اینجا، یا میگیم بیلو بردار، یا کلنگ بردار، یا داس بردار، یا این چوب از اینجا ببر اونجا. اینجوریش کردیم دفعه بعد نمیاد. دعا نبود اینجوری باشه برای نفس، یه جوری با شرایط باشه که امشب اگر بیدار شده 10 دقیقه خون میبینیم بی حاله، میگیم خیلی همین 10 دقیقه کفایت میکنه، دست در نکنه تا فردا شب هم همراهی کنه، ولا یه شب اگه خستش کردیم دیگه طرف دعا نخواهد اومد. حداقل تا سنینی، تا میان سالی، چیزی حدودا 40 سالگی، 35 تا 45 باید مدارا کرد با نفس. اما اگر بعد از 35 تا 45 هم دیدیم نه همینجور بازی خط در میون کار میکنه، معلوم میشه که این دیگه به این راحتی نمیشه که تو را آوردش، از اونجا دیگه میشه مدارا نکرد.